جلسه 48 اخلاق 27/7/1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم علیه نتوکل و فاتح القلوب والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. خدمت همه سروران ارجمند و بزرگوار در هر کجا که تشریف دارن سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی و سعادت برای یکایک اونها دارم و همینطور خدمت همه خانواده های بزرگوار. این جلسه برمیگردیم به بحثایی که در ارتباط با تهذیب نفس و تزکیه روح و تطهیر باطن داشتیم، یعنی به کتاب راه تهذیب برمیگردیم و دنباله مباحث رو پی میگیریم. برای اینکه بحث خیلی وابسته نباشه به مطالبی که در دو ماه قبل گفتیم، بحث رو به صورت مستقل خدمت شما عرض میکنیم برای کسانی که به هر حال به کتاب دسترسی ندارن و میخوام بحث رو آزاد گوش بدن. اون بزرگوارانی که میخوان از روی کتاب جلو برن بعدن توی حلقه های تربیتی اینها رو محور قرار بدن، صفحه 78 میشه. خب بحثی که امروز بر اساس تنظیم راه تهذیب خدمت شما عرض میکنیم بحثی است در ارتباط با تهذیب نفس. مسئله تهذیب نفس مسئله بسیار پیچیده و عمیقی است. با اینکه مسئله تهذیب نفس در ارتباط با خود ماست، ما خودمون موضوع این تهذیب هستیم، در این حال بسیار پیچیده است، سر در نمیاریم از زوایای مختلف این پدیده و آثاری که در ما تولید میکنه. لذا باید بسیار با دقت و با تأمل پیش بریم، به خصوص اون دسته از سرورانی که با علاقمندی دنبال این هستن که تهذیب نفس پیدا کنند و واقعاً خودشون رو به صورت الهی و ربانی بسازند. دو تا بیان، دو تا کلام از مولای متقیان امیرالمؤمنین علیه السلام خدمت شما از نهج البلاغه عرض میکنیم که آرام آرام بحث رو بر اساس این دو فرمایش مولای متقیان جلو میبریم. دو تا بیان و دو تا کلام از امیرالمؤمنین علیه السلام خدمت شما عرض میکنم از نهج البلاغه، بعد بحث رو بر اساس این دو فرمایش پیش میبریم. یکی فرمایشی است که امیرالمومنین علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه، در نامه‌ای که برای امام مجتبی علیه السلام نوشتند، اونجا مطرح فرمودند. و یکی هم فرمایشی است که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه سار 73 بیان فرمودند. این رو اجازه بدید خدمت شما عرض بکنم که نهج البلاغه از سه قسمت اصلی تشکیل شده: خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار. تعداد خطبه های نهج البلاغه 241 هست. 241 خطبه در نهج البلاغه از مولای متقیان امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده. 79 نامه داره و همینطور 480 کلمه قصار، کلمه کوتاه دارن. اون بزرگواری که نهج البلاغه رو جمع کرده، یعنی فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام رو جمع کرده، عالم بزرگواری هست به نام سید رضی یا شریف رضی، هر دو درسته، برادر سید مرتضی علم الهدا.
سلام
علیکم و رحمت الله. خب تصور من اینه که آنتن ضعیفه، آنتن دهی ضعیفه، قطع میشه همش.
حالا مجدد اگر که شما وارد شید من میکروفونتون رو فعال کنم انشاءالله که تا آقای کلاس باز مشکلی پیش نیاد.
انشاءالله.
اصلا اگر دوباره قطع شد تحقیق چیه؟ ما چیکار کنیم؟
همین کار رو
رنگ میشیم؟
همین کار رو چند بار انجام میدیم اگر خدا بخواد.
باشه، چش خیلی من
خواهش
میکنم.
خدا حافظش. امیرالمؤمنین علیه السلام 241 خطبه دارن و 79 نامه و 480 کلمه قصار. اون بزرگواری که نهج البلاغه رو جمع‌آوری کرده سید رضی، برادر سید مرتضی علم الهدا است. هر دو برادر از علمای بزرگ شیعه هستند. ارتباط با آشنایی این دو بزرگوار با استادشون شیخ مفید، در ارتباط با اینکه این دو برادر بزرگوار به درس‌های مرحوم شیخ مفید راه پیدا کردن، ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه بیانی داره، بیان تاریخی داره، خیلی نکته جالبی هست. ابن عبدالحدید نقل میکنه در شرح نهج البلاغه، در مقدمه شرح نهج البلاغه صفحه 41 که شیخ مفید شبی در خواب دید که حضرت زهرا سلام الله علیها در حالی که دست حسنین رو گرفته بود، یکی دست راست یکی دست چپ، و در حالی که حسنین کودک بودن، مثلا 4 ساله بودن 5 ساله بودن، دست حسنین رو گرفته بودن، اومدن نزد شیخ مفید، وارد بر شیخ مفید شدن و حضرت زهرا سلام الله علیها خطاب به شیخ مفید فرمودن که علمهم الفقه. ای شیخ مفید، به این دو کودک یعنی حسنین، امام حسن و امام حسین، فقه یاد بده، فقه بیاموز. شیخ مفید از خواب پرید و تو فکر بود که این خواب معناش چیه. حضرت زهرا سلام الله علیها چه کسی هست، حسنین چه کسانی هستند. اینطور در فکر بود که بالاخره روز شد و ایشون رفت درس. درسش تموم شد، دید بانوی مجلله از سادات که اسم اون بزرگوار، اون بانوی بزرگوار فاطمه بود، مادر همین سید رضی و سید مرتضی، دید این بانوی بزرگوار وارد مسجد شد، در حالی که در دو طرفش دست دو تا طفل رو داشت که همین سید مرتضی و سید رضی باشه. این بانوی بزرگوار وارد مسجد شد در حالی که دست سید رضی و سید مرتضی رو داشت، وارد بر شیخ مفید شد و به شیخ مفید گفتش که علمهم الفقه. این اون جمله‌ای که شیخ مفید در خواب از حضرت زهرا سلام الله علیها شنیده بود، از مادر سید مرتضی و سید رضی شنید. شیخ مفید از جا برخاست و گریش گرفت، فهمید که خوابی که دیشب دیده بود تعبیرش همین بود که اون فاطمه زهرا سلام الله علیها در واقع همین بانوی مجلله بود و حسنین علیهم السلام در خواب در واقع این دو کودک یعنی سید رضی و سید مرتضی بودند. به این ترتیب مرحوم شیخ مفید تدریس برای این دو کودک رو آغاز کرد و این دوتا شدن از شاگردان شیخ مفید. ملاحظه می فرمایید که درس خوندن اینها هم با امر الهی هست، یعنی خدای متعال برنامه اینا رو تنظیم میکنه و اینا رو به سوی درس و بحث حوزوی میبره و شرایط درس خوندن اینها رو به دست عالم بزرگی چون شیخ مفید فراهم میکنه. هر حال نهج البلاغه از این سه قسمت تشکیل شده. حالا بپردازیم به اون دو فرازی که در ارتباط با تهذیب نفس هست. فراز اول از نامه 31 مربوط به متربیه، مربوط به متعلمه، اون کسی که میخواد تهذیب نفس پیدا کنه، اون کسی که میخواد تربیت بشه. حضرت میفرمان که انما قلب الحدث کالارض الخالیه ما القی فیها من شیئین قبلت فبادرتک بالادب قبل یقصو قلبک و یشتغل لبک. میفرمان که قلب نوجوان، قلب الحدث، حدث یعنی نوجوان، قلب نوجوان مانند زمین خالی هست. ما القی فیها من شیئین، هر بذری شما داخل این زمین بریزید، بپاشید، بگذارید، قبلت، قبول میکنه. پس قلب نوجوان یعنی همه ماها در حال مرحله نوجوانی رو طی کردیم دیگه، زمانی که بیشترین استعداد رو داشتیم. قلب الحدث که الارض الخالیه، مانند زمین خالی میمونه، زمین آماده است. هر بذری که در اون بپاشید قبول میکنه. حضرت میفرمایه که چون چنین بود فبادرت تو که بالادب، به امام حسن علیه السلام میفرمایند که من اقدام کردم به تربیت شما. قبل یقصو قلبک، قبل از این که قساوت پیدا کنن قلب تو، و یشتغل لبک، و قلب تو اشتغال پیدا کنه، ذهن تو، روح تو اشتغال پیدا کنه. حالا مراد شخص امام حسن مجتبی علیه السلام نیست، این یه نامه است به هر حال که عموم نوجوانان رو حضرت در واقع هدف قرار دادن و مسائل تربیتی رو در قالب نامه‌ای که برای امام مجتبی علیه السلام نوشتن دارن توضیح میدن. بنابراین این نشون میده که آدم وقتی از مرحله نوجوانی خارج میشه به مرحله جوانی میرسه، به مرحله میانسالی میرسه، هرچه بر سنش میگذره قلب او سختتر میشه، دیرپذیرتر میشه، سخت میپذیره، آسون پذیر نیست، و قلب او، لب او، دل او، مغز او، ذهن او مشغول شده. مشغول شده یعنی دیگه قلب او مشغول شده معناش این است که دیر میپذیره، آمادگیش رو از دست داده. در این بیان نورانی امیرالمومنین علیه السلام این مطلب با صراحت بیان شده که آدمی حالت تشکیکی داره. حالت تشکیکی داره یعنی حالت شدت و ضعف داره، حالت شدت و ضعف داره. بنابراین متربی و متعلم همیشه در یک درجه باقی نمیمونه، بلکه درجات مختلف داره. بعضی از درجات آمادگی متربی برای پذیرش بسیار زیاد هست، و در بعضی از مراتب دیگه آمادگی او بسیار کمه. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، این رو اجازه بدید خدمت شما بگیم، اگر بازم قطع شد دیگه اجازه بدید ما مزاحم شما نشیم، اینو ضبط میکنیم و بعد خدمت شما ارسال میکنیم، چون همش داره قطع و وصل میشه و بحث اون حالت خودش رو نمیتونه حفظ بکنه، حالت تسلسلی که لازم هست داشته باشه. بنابراین اگر قطع شد دیگه شما اذیت نشید، پای گیرنده هاتون منتظر نباشید، ما بحث رو همینطور ادامه میدیم و ضبط میکنیم، بعدن خدمت شما میفرستیم. خب بحث رو ادامه میدم. در این بیان نورانی امیرالمومنین علیه السلام اشاره میکنن که آدمی همیشه به یک منوال نیست، استعداد او و قابلیت او برای دریافت همیشه در یک درجه نیست، شدت و ضعف داره. وقتی جوان هست، وقتی نوجوان هست، بسیار آمادگی داره برای پذیرش، و هرچه از این دوران نوجوانی و جوانی رد میشه میاد به سمت سنین بالاتر، پذیرش او دشوارتر میشه، استعدادهای او کمتر میشه. اینکه بتونه خودش رو بسازه، اینکه بتونه تهذیب نفس پیدا کنه، تزکیه روح پیدا کنه، این توانایی در او کاهش پیدا میکنه. بنابراین همه ما به این نکته توجه داشته باشیم، همونطور که در مسئله زبان یک کودک میتونه زبان رو از پدر مادرش به راحتی یاد بگیره، اما وقتی آدم بزرگ میشه، سنین بالاتر میرسه، آموزش یک زبان جدید خیلی برای او دشواره. گاهی اوقات اصلا نسبت به بعضی از اشخاص شبه محاله، نمیتونن زبان دوم رو مانند زبان مادری یاد بگیرن. چرا اینطوری میشه؟ به خاطر اینکه هرچه سنشون بالاتر میره استعدادشون کمتر میشه، استعدادشون رو از دست میدن. بنابراین ملاک و معیاری که ما اینجا استفاده میکنیم این هست که متربی و متعلم از درجات و از مراتب مختلفی برخوردار هست. در بعضی از درجات و در بعضی از مراتب پذیرشش خیلی زیاده و در بعضی از درجات و مراتب پذیرشش کمتره. این نسبت به متربی. اما نسبت به مربی، حضرت در کلمه قصار 73 فرمودن که نصب نفسه للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. فرمودن که کسی که امامت یک گروهی رو بر عهده میگیره، راهنمایی یک گروه رو بر عهده میگیره، من نصب نفسه للناس اماما، امامت یک جماعتی رو بر عهده میگیره، پیشوایی اونها رو، زعامت اونها رو در دست میگیره، میخواد اونها رو پیش ببره، اونها رو راه ببره. حضرت فرمود که اگر میخواد رهبری گروهی رو بر عهده بگیره، فلیبدأ بتعلیم نفسهی، از تعلیم خودش شروع بکنه، از تربیت خودش شروع بکنه، قبل تعلیم غیره، قبل از اینکه بخواد دیگران رو بیاموزه اول باید به تربیت خودش بپردازه. فلیکن تأدیبه به سیرته قبل تأدیبه به لسانه. میفهمن که تربیت باطنی او مقدم است بر تربیت ظاهریش. سیرت در مقابل لسان قرار گرفته. می‌فرماید که سیرت یعنی باطن، درون، درون خودش رو تهذیب بکنه، تطهیر بکنه، تأدیب بکنه، مقدم هست بر اینکه زبانش رو درست بکنه. اگر زبانش رو درست بکنه ولی باطنش درست نشه، سر از نفاق در میاره. باید از لحاظ رتبه تطهیر باطن، تأدیب سیرت مقدم بر تأدیب لسان باشه. بعد در پایان حضرت در همین قصار 73 فرمودن که کسی که خودش رو تربیت میکنه، کسی که باطن خودش رو میسازه، این به اجلال و تعظیم و احترام سزاوارتر هست از کسی که دیگران رو تربیت میکنه. معلم نفس گرامیتر است از معلم ناس. کسی که خودش رو میسازه گرامیتر است از کسی که دیگران رو میسازه. این منطق امیرالمومنین علیه السلام هست. کسی که خودش رو میسازه محترمتر هست، گرامی تر هست نسبت به کسی که در صدد تربیت دیگران هست. در این بیان هم همونطور که ملاحظه می‌فرمایید مسئله درجات و مراتب و شدت و ضعف مطرحه. خب اگر کسی که میخواد دیگران رو تربیت بکنه باید اول خودش رو تربیت بکنه. پس معلوم میشه که تربیت نفس، تهذیب نفس در تربیت دیگران تأثیر داره. خب حالا چقدر خودش رو تأدیب بکنه درجات داره. هرچه تأدیب نفسش بیشتر باشه، تهذیب نفسش بیشتر باشه، تأثیر گذاریش بر دیگران بیشتر میشه. بنابراین نتیجه میگیریم که مربی هم از لحاظ درجات و مراتب تربیت خودش مختلف هست. ممکنه کسی به تربیت نفسش بسیار پرداخته باشه و واقعا خودش رو خوب تربیت کرده باشه و ممکن هست در این کار در درجات پایین تری باشه یا در درجات بالاتری باشه. بنابراین یک متربی داریم و یک مربی داریم. هر دو دارای درجات مختلف هستند. متربی درجات مختلف داره، در بعضی از سنین یا در بعضی از حالات پذیرشش خیلی زیاده و در بعضی از حالات پذیرش او کمتره. حالا اون بیانی که از مولای متقیان خدمت شما خوندیم، انما قلب الحدث کالارض الخالیه، درباره سالهای مختلف عمر انسان بود. در حالات مختلف انسان هم این مسئله صادقه. آدم گاهی اوقات عصبانیه، توی حالت عصبانی استعدادش برای پذیرش خیلی ضعیف میشه، ممکنه حتی به صفر برسه. آدم خشمگین، آدم عصبانی استعدادش رو برای قبول، برای پذیرش، برای دریافت تقریبا از دست میده. اما اگر در حالت مهربانی باشه، در حالت لطافت روحی باشه، استعدادش خیلی افزایش پیدا میکنه. پس اجمالا متربی از لحاظ قبول و قابلیت و استعداد درجات مختلف داره. مربی هم از لحاظ قدرت تأثیر گذاری دارای درجات مختلفه. هرچه تهذیب نفس مربی بیشتر باشه، بیشتر خودسازی کرده باشه، میتونه بیشتر تأثیر بگذاره. دو تا مطلب رو پس تا اینجا توضیح دادیم، یکی در ارتباط با متربی و دیگری در ارتباط با مربی. یک عنصر سومی هم اینجا هست که اون هم برای تکمیل بحث باید توضیحی عرض بکنیم. اون درباره خود مفهوم تربیته. ما وقتی از تربیت حرف میزنیم میگیم که تربیت امر لازمی هست، یا مثلا والدین فرزندان خودشون رو تربیت بکنن، یا ما خودمون خودمون رو تربیت بکنیم، چه معنایی رو قصد میکنیم؟ وقتی میگیم تربیت بکنیم یعنی چه کاری رو در واقع ما انجام میدیم؟ چه مقوله ای رو اگر دنبال بکنیم تربیت تحقق پیدا میکنه؟ تربیت از چه جنسیه؟ از چه سنخیه؟ بحثهای فراوانی داره، ولی اساره و زبده بحث این هست که تربیت عبارت است از پرورش استعدادها، فعلیت سازی استعدادها. ما آدمها استعدادهای نامتناهی داریم، استعدادهای غیر قابل شمارش داریم، لایتناها داریم، و این استعدادهای ما هم خوب هست هم بد هست. استعدادهای مثبت داریم، استعدادهای منفی داریم. تربیت این هست که اتفاقی بیفته، کاری انجام بشه تا اینکه اون استعدادهای مثبت از حالت قوه به فعلیت خارج بشه، به فعلیت در بیاد. به تعبیر دیگه فعلیت سازی استعدادهای مثبت رو میگن تربیت. اگر شما توانستید کاری بکنید که اون متربی یا متعلم استعدادهای مثبتش از حالت قوه، از حالت قابلیت و از حالت استعداد خارج بشه و به صورت بالفعل در بیاد، یعنی خارجی بشه، واقعی بشه، این رو میگیم تربیت. پس تربیت در واقع به فعلیت رسانی استعدادهای مثبت هست. فعلیت سازی، فعلیت بخشی به استعدادهای مثبت هست. این هم عنصر سومی که اینجا لازم بود توضیح بدیم. حالا این سه تا وقتی با هم دیگه ترکیب میشه، بحث مهم تربیتی رو رقم میزنه. اینجاست که ما میتوانیم بحث تربیتی رو با دقت دنبال بکنیم. ببینید، در یک عملیات تربیتی کاملا باید به این نکته توجه داشته باشیم. مربی که میخواد تأثیر بگذاره، اون در چه سطحی هست؟ اون در چه رتبه‌ای هست؟ اون دارای چه قدرت، دارای چه توانایی هست؟ این خیلی مهمه. درجه او درجه 10، درجه 20، درجه 100 از لحاظ قدرت و توانایی تأثیر گذاری، او در چه درجه این قرار گرفته؟ ممکنه واقعا مربی در درجه 100 قرار گرفته باشه، یعنی قوی ترین قدرت رو برای تأثیر گذاری داشته باشه. اگر اینجوری باشه، این مربی توانایی داره نسبت به متربی هم در او استعداد درست کنه، یعنی در او استعداد بیافرینه، همین که استعداد او رو به فعلیت تبدیل بکنه، یعنی تربیت رو از صفر تا صد برای او عملی کنه. اگر یک مربی قدرت و توانایی تربیتی او در حد بالا باشه، میتونه این کار رو در ارتباط با متربی انجام بده. هم فرض کنید متربی استعداد نداره، در او استعداد سازی بکنه، در او استعداد آفرینی بکنه، بعد از اینکه در او استعداد آفرید، استعدادهای او رو به فعلیت تبدیل کنه. مانند یک زغال سرد که اصلا استعداد گرم شدن فعلا نداره، ولی شما این زغال رو برمیدارید کنار آتش میگذارید، آرام آرام استعداد پیدا میکنه برای اینکه گرم بشه. ببینید اون آتش، یعنی اون کاری که شما کردید، زغال رو در کنار آتش گذاشتید، این عمل شما باعث شده که آرام آرام زغال استعداد پیدا کنه، استعدادش بالاتر بیاد، اشتداد پیدا بکنه، قوی تر بشه، تا جایی که خود زغال تبدیل به آتش میشه، قرمز، سرخ و خودش آتشه. این در رابطه با مربی. گاهی اوقات از اون طرف متربی خیلی آماده است، آمادگی او در حد 100. اگر اینطوری باشه، متربی دنبال یک بهانه خیلی کوچک هست، با دیدن باران مثلا، با دیدن باران، با شنیدن یک کلمه الله، اسم مبارک پروردگار، استعداد او از حالت قوه به فعلیت در میاد با یک بهانه خیلی خیلی کوچکی. چرا؟ چون استعداد او بالاست. یکاد ضیتها یضیء ولو لم تمسسه النار. این زیتش، این نفت چراغش اونقدر آمادگی داره که ولو لم تمسسه النار، اگر آتش کبریت هم بهش نرسونید، کبریت از راه دور هم همونجا روشن بکنید از راه دور، این از همون راه دور اونو میگیره، اینقدر استعدادش زیاده. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، اینقدر استعدادش زیاده. پس متربی هم اگر استعدادش بالا باشه، میبینید با اتفاقات خیلی کوچک، با دیدنی ها و شنیدنی های خیلی معمولی، این اون حالت تربیتی رو پیدا میکنه. خب پس مربی در درجه 100 توانایی داره هم در متربی استعداد درست کنه، هم استعدادش رو به فعلیت در بیاره. متربی هم از این ور اگر 100 باشه، با کوچکترین اشاره استعدادش به فعلیت در میاد. حالا اگر مربی 100 باشه، متربی هم 100 باشه، چه اتفاقی میفته؟ اوج تکامل پیدا میشه. درباره اهل بیت علیهم السلام اینطوریه دیگه. مثلا پیامبر بزرگوار مربی امیرالمومنین علیه السلام بود. پیامبر از لحاظ درجات مربیگری 100، امیرالمومنین علیه السلام از لحاظ درجه قابلیت و استعداد در برابر پیامبر 100. وقتی کنار هم قرار میگیرن، عالی ترین نوع تربیت تحقق پیدا میکنه. لذا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که در یک مجلسی پیامبر بزرگوار 1000 باب علم رو به سوی من گشود. فتح لی 1000 باب من العلم، 1000 باب علم رو برای من گشود، که هر کدام از این ابواب علم در واقع بابی بود برای 1000 علم دیگه. هر کدوم از این 1000 تا ینفتح منه 1000 باب، هر کدوم از این باب ها ازش 1000 باب دیگه باز می شد. خب 1000 در 1000 میشه 1,000,000. 1,000,000 علم در یک مجلس. این هم اون معطی، اون دهنده نشون میده که چقدر قویه، هم اون قابل، هم اون پذیرنده، اون کسی که میخواد قبول بکنه، اون چقدر قویه. این عالی‌ترین مدله. خب این عالی‌ترین مدل رو، نمونش رو عرض کردم خدمت شما، داریم ما مثل پیامبر بزرگوار و امیرالمومنین علیه السلام. حالا اگر این مدل کامل رو شما در مقابلش نگاه کنید، اگر مربی ضعیف باشه و متربی هم ضعیف باشه، هر دو در پایین‌ترین درجه قرار بگیرن، نه این تأثیرگذار هست نه اون پذیرش داره، این بدترین حالته، این بدترین حالته. نه این میتونه تأثیر بگذاره، نه اون میتونه تأثیر بپذیره. ضعف الطالب والمطلوب، هم طالب ضعیفه هم مطلوب ضعیفه. اینی که هیچ وقت عملیات تربیتی تحقق پیدا نمی کنه. حالا بین اون صد درجه صد و این درجه پایین، حالا نگیم صفر بگیم یک دو، درجات مختلف هست. مربی از یک تا صد درجات مختلف داره، متربی هم از یک تا صد درجات مختلف داره. این باب عظیم تأثیر و تأثیر و فعل و انفعال رو رقم میزنه، ولی عالی ترین مدلش همونیست که عرض کردیم، هر دو صد باشن. بدترین مدلش اینه که هر دو پایین ترین درجه باشن، صفر باشن یا یک باشن. گاهی اوقات میبینید در حالا جامعه ما، در بعضی از خانواده ها یا در بعضی از مدارس هیچ اتفاق تربیتی نمیفته، مال همینه، مال همینه که ضعف الطالب و المطلوب، هر دو ضعیفن، نه این قدرت تأثیرگذاری داره نه اون استعداد پذیرش داره. عملیات تربیت به معنای واقعی کلمه یا متوقفه یا فوق‌العاده کنده. اتفاق بدی است که ممکنه در یک جامعه بیفته، جامعه ای از رشد انسانی باز میمونه، از تکامل انسانی باز میمونه. میبینید 50 سال، 60 سال، 100 سال جامعه راکد هست، حرکت نداره. حالا ما اگر به عنوان مربی بخوایم حرف بزنیم، یعنی خودمون رو مربی بخوایم قرار بدیم، باید قدرت تأثیرگذاریمون رو افزایش بدیم. یعنی چی؟ قدرت تأثیرگذاریمون رو افزایش بدیم یعنی خودمون باید تهذیب نفس داشته باشیم، خودمون باید تهذیب نفس داشته باشیم. هر چقدر شما بیشتر خودسازی کردید، در واقع قدرتتون رو افزایش دادید. شما با خودسازی در واقع تولید قدرت میکنید، تولید قدرت معنوی میکنید. برادران، خواهران، به این جمله دقت کنید، هر قدر شما بیشتر خودسازی میکنید، در واقع قدرت معنوی رو که تولید میکنید بیشتره. خودسازی تولید قدرت معنوی است. بنابراین تهذیب نفس یک بخش از اهمیت و جایگاه مهمی که داره برمیگرده به در واقع قدرت معنوی، قدرت نرم که میتونه در مخاطب تأثیر بگذاره. لذا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که اگر شما خواستید دیگران رو تربیت بکنید، برید اول خودتون رو تربیت بکنید. اگر خودتون رو تربیت کردید، شما میشوید کسی که قدرت نرم داره، کسی که قدرت معنوی داره، یعنی شما میتونید تأثیر گذار باشید. این 50% کار. حالا بگیم مربی 50%، متربی هم بگیم 50%. این طرف کارش تمومه اگر واقعا تهذیب نفس داشته باشه، واقعا خودسازی داشته باشه. طرف مقابل، حالا فرض کنیم خود ما هستیم که میخواییم تهذیب نفس پیدا بکنیم، متربی میخواییم باشیم، در مقام قابلیت و استعداد باید قابلیت ما و استعداد ما قوی باشه، شدید باشه، آماده به فعلیت رسیدن باشه، مثل یه ماده‌ای که قابلیت اشتعالش بالاست. خب یه وقتی میبینید سنگ، این قابلیت اشتعالش کمه. یه وقتی میبینید زغال، قابلیت اشتعالش بالاست. یه وقتی میبینید مواد خاصیه که سریع حالت احتراق پیدا میکنه، اینا قابلیت اشتعالشون بالا هست. خب ما در مقام متربی میتوانیم استعداد خودمون رو برای تهذیب نفس و برای تزکیه باطن شدید بکنیم، افسایش بدیم، به گونه ای که آمادگی ما برای تهذیب نفس زیاد باشه، یعنی واقعا از ته دل آدمی مطالبه میکنه، درخواست میکنه، خودش در درون خودش درخواست داره، طلب داره، تمنا داره، تمنا میکنه نسبت به این که تهذیب نفس پیدا کنه. خب حالا یک چنین متربی وقتی در فضای یک مربی خوب قرار بگیره، فعلیت بخشی تهذیب نفس اونجا تحقق پیدا میکنه. ما تو حلقه هامون باید اینجوری باشه، ما باید توی کلاس های درسمون اینجوری باشه، کلاس های درسمون، حالا چه در حوزه چه در غیر حوزه، توی مدارس، توی دانشگاه ها، توی همه جاهایی که به هر حال این امکان وجود داره، هم متربی ما آمادگی داشته باشه، هم مربی ما قدرت داشته باشه. حالا چون ما دسترسی به دیگران نداریم، فقط تو فضای خودمون داریم حرف میزنیم، بنابراین هر دو کار رو میتونیم انجام بدیم، هم میتونیم به عنوان متربی خودمون رو در عالی ترین حالت آمادگی ببریم، قرار بدیم در عالی ترین حالت آمادگی قرار بدیم. یعنی به محض اینکه فرض بفرمایید باران رو ببینیم منقلب بشیم، یک عملیات تربیتی در ما اتفاق بیفته، یعنی یک استعداد مثبت ما به فعلیت تبدیل بشه. یک مظلومی رو ببینیم منقلب میشیم. هستن، خیلی ها هستن دارای این استعدادن. گنجشکی رو میبینن که از جوجه‌هاش داره حمایت میکنه، مرغی رو میبینن که از جوجه‌هاش داره حمایت میکنه، ایثار میکنه، فداکاری میکنه برای اینکه جوجه‌هاش رو از خطر دور نگه داره. وقتی این صحنه رو میبینن منقلب میشن و یک عملیات تربیتی در اینا تحقق پیدا میکنه. خیلی از برادران و خواهران ما میپرسن و دوست دارن که فرزندان خوبی داشته باشن، میپرسن که چیکار کنیم بچه های ما نماز بخونن، چیکار کنیم که دخترهای ما محجبه باشند. راهش همینه، راهش همینه. اگر اونها استعدادشون زیاد باشه، با مناسبت‌های بسیار معمولی و جزئی متأثر میشن، گریه میکنن. شما این سلام فرمانده رو دیدید دیگه، خیلی از نوجوان‌ها موقعی که اینا داشتن میخوندن اشک میریختن. این معناش چیه؟ معناش اینه که استعدادش بالاست، این آمادگی داره در مورد نماز باهاش حرف بزنید، درباره روزه باهاش حرف بزنید، درباره این قرآن باهاش حرف بزنید، درباره این که چجوری میتونه آدم ربانی باشه، الهی باشه حرف بزنید. توی مدارس ما به خصوص توی راهنمایی و دبیرستان ما نمیدونید چقدر از این نوجوانها و جوانهای ما این آمادگی رو دارن. اصلا مرکز این استعدادهای درخشان توی راهنمایی و دبیرستانه، چه پسرونه چه دخترونه. واقعا اگر کسی مربی خوبی باشه بره توی این مدارس خواهد دید چقدر استعدادهای درخشان وجود داره و چقدر میتونه اینا رو جذب بکنه و ما چقدر میتونیم انسانهای مهذب و مزکا و متعالی بالفعل داشته باشیم و برای آینده داشته باشیم. مدارس ما، راهنمایی های ما، دبیرستان های ما سرشار از این استعدادهای معنوی هست. اونهایی که دسترسی دارن، اونهایی که امکان داره براشون که در این مدارس حضور پیدا کنن، معلم باشن، مربی باشن، واقعا مغتنم بشمارن، این فرصت طلایی رو، نعمت پروردگار تلقی کنند. اگر این فرصت رو نعمت طلایی تلقی بکنن و برن اون جنبه دیگه که خودشون هستند، قدرت تأثیرگذاری خودشون رو بالا ببرن، یعنی خودشون هم تهذیب نفس پیدا بکنن، قدرت معنوی، قدرت نرم در خودشون تولید بکنن، این مربی این چنینی وقتی میره توی اون مدارس برای اون بچه ها صحبت میکنه، بچه های راهنمایی، بچه های دبیرستان صحبت میکنه، ببینید چه دلهای عاشقی، ببینید چه دلهای مستعدی مخاطب اون قرار میگیرن و چگونه عاشقانه راه پروردگار رو در پیش میگیرن و قدم در اون میگذارن و میشن از مردان و زنان بزرگ آینده. اهمیت تهذیب نفس و تزکیه روح اینجاست که مربی رو قدرتمند میکنه، متربی رو مستعد میکنه، استعداد او رو تشدید میکنه. به چنین شرایطی نیازمندیم. بنابراین تربیت فعلیت بخشی استعدادها هست. فعلیت، تربیت تحمیل نیست. اینو دقت کنید. تربیت تحمیل نیست. فرق تربیت و تحمیل در همین جاست که در تحمیل کاری رو که مخاطب شما نمیخواد انجام بده شما او رو وادار میکنید که اون کار رو بکنه و این عملی که او انجام میده، این عمل فعلیت سازی استعدادهای مثبت رو محقق نمیکنه. نقش در فعلیت بخشی استعدادهای مثبت نداره. حالا اگر بدتر نکنه ولی نمیتونه استعدادهای مثبت او رو به فعلیت برسونه. این رفتارهای مبتنی بر فشار، مبتنی بر زور، مبتنی بر عدم خواست مخاطب، مخاطب رو در منگنه قرار دادن و او رو تحت فشار قرار دادن و او رو وادار کردن به اینکه کاری انجام بده، او رو ترسوندن او بترسه این کار انجام بده، او خجالت بکشه این کار انجام بده، یا از روی نفاق انجام بده، منافقانه این کار انجام بده، در تمام این حالتها چه از روی ترس باشه، چه از روی خجالت باشه، چه از روی نفاق باشه، چه بر اثر زور باشه، فشار دیگران باشه، کاری رو انجام بده، این کار باعثه فعلیت سازی استعدادهای مثبت نمیشه. لذا هیچ وقت تلاش نکنید به سمت تحمیل برید. اگر یک مقدار توانایی دارید، اگر یک مقدار وقت دارید، اگر یک مقدار حوصله دارید، همون یه مقدار وقت، همون یه مقدار حوصله رو صرف تربیت بکنید، نه صرف تحمیل. لااقل به اندازه همون فرصت کم نتیجه میگیرید، به جای اینکه بخواید برید سراغ تحمیل و نتیجه نگیرید و بلکه ضایعات و خسارتهایی رو خدا نکرده به وجود بیارید، ممکنه ایجاد نفرت بکنه، در اون طرف نفرت ایجاد بکنید و استعداد او رو به عقب برانید، یعنی استعداد او رو به سمت منفی سوق بدید، اینا ممکنه تحقق پیدا کنه. پس ما حالا اگر در مقام مربی قرار گرفتیم، در مقام معلم قرار گرفتیم، کاری که لازم هست اینه که خودمون رو ادب بکنیم، خودمون رو تربیت بکنیم. درون ما 100 برابر، 1000 برابر، 1,000,000 برابر بهتر از ظاهر ما باشه. اگر ظاهر ما مؤدبه، خوبه، آرامه، درون ما 100 برابر بیشتر از این باشه. این قدرت نرم تولید میکنه. لازم نیست شما که نه، مثلا کسی ادا در بیاره، لازم نیست کسی ادا در بیاره. این قدرت نرم خود به خود تأثیر میگذاره. این قدرت نرم از طریق چشمهای شما، از طریق صدای شما، از طریق رفتار شما منتقل میشه به مخاطب شما. یعنی نگاه شما در واقع یک بالی هست که اون قدرت نرم سوار این بال میشه. حرف زدنهای شما، رفتار شما بال هست که اون قدرت نرم سوار بر این بال میشه، به مخاطب شما منتقل میشه و تأثیر میگذاره. حالا اون بستگی داره که چقدر استعداد داشته باشه. اگر استعداد او متوسط باشه که شما میتونید تأثیر خودتون رو بگذارید، اگر استعداد او خیلی بالا باشه، با کمترین زحمت شما بیشترین تأثیر رو میگذارید، و اگر استعداد او ضعیف باشه کار دشوار میشه. یعنی شما خیلی زحمت میکشید، هر چه زحمت میکشید میبینید که اون نتیجه‌ای که میخواید پیدا نمیشه. اگر این زحمت رو برای 10 نفر دیگه کشیده بودید نتیجه بیشتر گرفته بودید، ولی برای این فرد نه دیگه. گاهی خود عرض کردم اصلا شخص استعداد نداره، تا چه رسد به این که استعداد او رو بخوایم به فعلیت برسونیم. ما نسبت به این گونه از اشخاص اصلا باید از صفر شروع کنیم، یعنی رفتارهای کارهایی رو دنبال بکنیم که در او تازه استعداد پیدا بشه. بعد از این که حالا استعداد پیدا شد، استعدادهای او رو خواسته باشیم به فعلیت تبدیل بکنیم. بنابراین مسئله تهذیب نفس از این زاویه خیلی اهمیت داره. همه ما خانواده داریم، این مسئله برای ما اهمیت داره. همه ما توی جامعه زندگی میکنیم، این مسئله برای ما اهمیت داره. همه ما با دیگران ارتباط داریم، از صبح بلند میشیم تا شب با 10 نفر ارتباط داریم برقرار میکنیم، و اگر در هر ارتباطی چه ما چه اون طرف دیگه نقش مربی رو ایفا بکنه ناخودآگاه، یعنی تأثیر معنوی و قدرت نرم داشته باشه و این قدرت نرمش رو اعمال بکنه، ببینید چه جامعه‌ای خواهد بود. این طرف قدرت نرم داشته باشه روی اون طرف تأثیر بگذاره، اون طرف هم قدرت نرم داشته باشه روی این طرف تأثیر بگذاره، این جامعه رو به رشده. حالا که بتوانیم این تأثیر گذاری رو داشته باشیم، خداوند همه شما رو حفظ بکنه. التماس دعا از همه داریم. والحمدلله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.